رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و هذا هو الظاهر من الشیخ فی المقصود حیث جوز للمتصارفین تبایع النقدین ثانیاً فی مجلس صرف و قال ان شروعهما فی البیع قطع لخیار المجلس. اگر ملاحظه فرموده باشید مرحوم شیخ دیروز فرمودند که با همین که صیغه رو میخونه به نیت فسخ، با شروع خواندن فسخ حاصل میشه. اگرم مبنای کشف رو قبول کنیم که میگیم یک آنی قبل از شروع صیغه، معلوم میشه که معامله اول فرض شده. حالا میفرمایند که همین نظر نظریه شیخ طوسی هم هست، مثلا دقت داره، بیان میخواد دقت کنید. فرموده که شیخ طوسی در بحث معامله صرف، میدونید که اگر درهم و دینار رو معامله کردن، خب باید این درهم و دینار قبض و اقباض بشه. معامله صرافی مثل سایر معاملات خیار مجلس داره. سایر معاملات مگه خیار مجلس نیست؟ اینم خیار مجلس داره. حالا اگر متصارفین دو طرف معامله، یا متصارفین بخوام کلی بگیم، کسانی که معامله صرافی میکنن، اگر تو همان مجلس بخوان مجدداً جنس رو جابجا کنن، من و شما درهم و دینار معامله کردیم، مجلس هم باقیه، مجدداً میخوام معامله رو برگردونیم. البته حال لازم نیست که خود ما بخوایم این کار بکنیم، هنوز جلسه باقیه. فرض کنید من با یک کس دیگه این معامله رو انجام میدم، عبارت تفاوتی نمیکنه، مطلب یکیه. حال ما همون فرض سادهشو میگیم، من و شما درهم و دینار معامله کردیم، میخواییم مجدداً معامله جدیدی با همین درهم و دینار انجام بدیم، با اینکه هر دومون خیار مجلس داریم. ایشون فرموده اشکال نداره و در واقع اگر بخوان معامله رو فسخ کنن با همون معامله دوم، چون بخواد کسی انجام بده، اگر بخواد معامله بکنه باید معامله اول چی بشه؟ فسخ بشه. من فرض کنید درهم رو دادم به شما، دینار رو گرفتم، بعد میخوام رو همون درهمی که به شما دادم معامله کنم، شما میخواد همون دیناری که به من دادید معامله کنید، خب این لازمش اینه که معامله اول فسخ بشه. گفته اشکال نداره، تا بنده رو درهمی که به شما دادم معامله انجام بدم، شروع کنم به معامله، به اول فسخ میشه، خیار مجلس بگید آقا فسخ میشه دیگه، من مالک میشم میفروشم به دیگری. خب این غیر از حرف ماست. ما هم میگفتیم کسی که حق فسخ دارد میتواند فسخش را با شروع معامله دوم اعمال کنه، یعنی این حرف همون حرفه. البته یه چیز دوستان اینجا باید دقت کنید، دقیق متوجه باشید، اینجا من و شما معامله کردیم، درسته؟ درهم رو من دادم به شما، دینار گرفتم، مثال ما این بود دیگه، هر دومون خیار مجلس داریم. به نظر شیخ طوسی که این معامله که بند مالک میشم، یعنی مالک درهمی میشم که به شما دادم. سوالو تکرار میکنم، درهمی که به شما دادم من کی مالک میشم؟ وقتی خیار، وقتی که حق الخیار قطع بشه. کی حق الخیار قطع میشه؟ کی حق الخیار قطع میشه؟ فرض اینه که من فسخ قولی نمیخوام بکنم، میخوام فسخ فعلی، فسخ اعتباری با بی، بی باید بکنم دیگه. و فرضم این است که بی متوقف بر چیه؟ در ملکه. یعنی این طور میشه ملک من درهم را که دادم به شما متوقف بر قطع خیاره. اینم یادمونه به شیخ طوسی، کسی است که میگه تا طرف مقابل حق داره کسی مالک نیست. اینو که بلدید که شیخ میگه با تمام شدن خیار ملکیت میاد، سایر فقها ها میگن که معامله که صورت گرفت ملکیت میاد. این حرفیست که بارها شنیدید، مثلا ملک متزلزله، خیار که بره ملک میشه مستقر. شیخ طوسی میگه نه، اصلا ملکیت نمیاد مگر با قطع، با قطع خیار، با انقضاء خیار. البته معروف به شیخ نسبت میدن، شیخ انصاری هم نسبت داده، ولی ما در دور گذشته تو این جاهاشو خوندیم، تو این دور نرسیدیم، اونجاها هست شد. من در این نسبت دوستان تأمل دارم و از یه قرائنی از عبارت شیخ طوسی ما به دست آوردیم که شیخ طوسی هم همون مسلک مشهور رو داره. یعنی میگه ملک متزلزل میاد، ملک مستقر با انقضاء خیاره. شواهدی تو خود عبارته چه مثلا مرحوم شیخ به ملک مستقر میگه الملک، این اصطلاحی رو به کار برده که مرسوم نیست. بعد فکر کردن مرادش از ملک یعنی اصل ملک، در حالی که نه، ملکی که شیخ طوسی میگه مراد ملک مستقره. لذا نظر شیخ طوسی به نظر قاصر ما با نظر دیگران فرقی نمیکنه، ولی معروف این نیست. الان همین امروز هم میخونیم تو مکاسب، معروف اینه که شیخ طوسی میگه تا خیار هست ملکیت، ملکیت نیست. پس مالک شدن متوقف بر انقطاع خیاره، انقطاع خیار متوقف بر بی هست، بی هم متوقف بر ملک. پس میشه ملک متوقف بر ملک. خب شیخ طوسی اینو چجور حلش میکنه؟ همون حرفی که دیروز ما زدیم که آقا با شروع بی نمیخواد مالک باشه، با تمام شدن بی هم که طرف مالکه، دیگه مشکلی به وجود نمیاد. بله، تا طرف میخواد شروع کنه بی کند آنچه را که قبلا به دیگری فروخته دوباره بی کنه، در شروع ملکیت نمیخواد. موقعی ملکیت میخواد که بی تمام بشه، اون موقع هم فرض اینه که فرض کرده و مالک شده. ولی خب شیخ طوسی این مطلب رو در بی داره، در هبه نداره. به این معنا که اگر فرض کنید بنده یه چیزی به شما بخشیدم، خب حق رجوع دارم دیگه، یه دفعه میام رجوع میکنم و میفروشم به دیگری، این که اشکال نداره، جن و انس گفتن درست، آنچه را که من به شما بخشیدم رجوع میکنم، فسختو میگم، بعد میفروشم. اما اگر بخوام برگشتم و از هبه‌ای که به شما کردم به این شکل اعلان کنم که برم به دیگری بفروشم، هیچی نگم فسختها، ایشون فهموده این درست نیست. چون کسی که میخواد هبه کنه به دیگری باید، یا بخواد بفروشه باید مالک باشه، و شما که مالتو بخشیدی یا فروختی فرق نمی کنه، هنوز مالک نیستی. لذا سوالی که پیش شیخ طوسی داریم اینه که چه فرق میکنه مورد ما با مورد هبه. میخواد اینا رو پیاده کنیم، سه چهار خط، دو سه خط پربحثیه، تا بعد مسئله جدید رو نگاه کنیم. عبارت رو نگاه کنید، میفرماید که و هازا هو ظاهر و هازا هو ظاهر من الشیخ فی المقصود. همین نظر ما هازا، همینی که ما گفتیم که در آغاز معامله ملکیت نمیخواد، هازا رو دارم براتون میگم، آخر معامله که طرف مالکه، همین مطلب فهمیده میشه از شیخ در مقصود، زیرا ایشون اجازه داده برای متصارفین، دو نفری که معامله صرافی میکنن، اجازه داده سرش بلنده این بله نمیدونم من خیلی قادیا جلوتر یا عقبتر قادیت حالا با این تن، زیرا اجازه داده، ولی آرام باشه مسلم بهتره دیگه، اینجور حساب خورد کنه، اجازه داده برای متصارفین، دو نفری که معامله درهم و دینار کردن، دقت کنید، اجازه داده تبایع نقدین را، معلومه دیگه، بفروشن، معامله کنن، نقدینی که معامله کرده بودن قبلا تبایع کنن، ثانیاً در همون مجلس صرافی، یعنی در مجلس خیار، مجلس صرافی خیار مجلس دیگه، و قال ان شروع هما فی البیع، همین که شروع بیع میکنن، قطع اون لخیار مجلس، در واقع طرف داره خیار مجلس رو قطع میکنه، با این که مع ان الملک عنده یحصل بانقطاع الخیار. این یه مقدمه، ملکیت نزد شیخ با انقطاع خیار میاد، این همون نسبت مشهوری که عرض کردم ها، به شیخ طوسی میدن، شیخ انصاری هم میده، یعنی ایشون میگه آقا تا کسی معامله کرده حق فصل داره، هیچ کدام مالک اصلا مالک نیستن، این خلاف عرض مشهوره، وقتی طرف این مالک میشن که حق خیار از بین بره. خیلی حرف عجیبی که درست نسبت تمام باشه، معناش اینه که دوستان اگه من و شما معامله کردیم ها، تا یک هفته حق فصل داریم، نه من میتونم تو ثمن تصرف کنم، نه شما میتونید تو مبی، چون هنوز مبی ملک شما نشده، ثمنم ملک من نشده. البته اصلاً این نسبت ما درست نمیدونیم، ولی بالاخره به شیخ طوسی دادن این نسبت رو، با این که روم مبنای شیخ طوسی ملکیت طرفین برای کالا، ملکیت طرفین نزد شیخ طوسی حاصل میشه با قطع خیار. کی خیار قطع میشه؟ المتحقق هنا بالبی، فرض اینه که تا من بی نکنم نمیگن آقا شما مثلا به معامله راضی بودی، پس چون خیار مجلس هست دیگه، خیار مجلس میدونه که یا به افتراق تمام میشه، اینا رو نمیدونم خواندید و نخوندید، خیار مجلس یا به افتراق تمام میشه یا به تصرف، پس اگر بخواد خیار تمام بشه متوقف بر، تو مثال ما بی هست، بی هم که متوقف بر ملکه، آدم بخواد چیزی بفروشه نباید مالک باشه. خب دوستان حل این مطلب چیه؟ و این یه دوریه دیگه، میخواد بنویسید ملکیت متوقف بر قطع خیار، ملکیت متوقف بر قطع، باید دور بشه ها، ملکیت متوقف بر قطع خیار، قطع خیار متوقف بر بی، بی هم متوقف بر ملک، دیدید رسیدیم باز به ملک، میشه ملک متوقف بر ملک، دور دیگه. خب حلش چیه؟ حرف دیروز دوستان باید شما رو قادر کرده باشه که اینو حل کنید، حلش اینه که اون مقدمه سوم که بی متوقف بر ملکه، این درست نیست. شروع بی دیروز چی میگفتیم؟ شروع بی متوقفه بر ملک نیست. وقتی که یه کمی رفت جلو که خواست نبی رو منتقل کنه که دیگه مالکه دیگه، بدان مقدمه سوم به هم میریزه، دور از بین میره. اینه که میگه هازا هو ظاهر من الشیخ. رضا میفرماید که ملک نزد شیخ یحصل به انقطاع خیار، تا اصلا خیار منقطع نشه طرف اصلا مالک نمیشه، کنه و چیزی خرید و فروش نکردن. اینم متوقف بر اینه که بخواد بری بکنه تا اینکه تصرف حساب بشه، اینجوری معنا کنید. اونم که متوقف بر ملکه. لکن در باب هبه لم یصح البی، باب هبه دوستان صحیح نکرده بیراب به این شکل که آخه این دو رقم میتونیم مثال بزنیم. اول هبه کرده، میخواد در هبه بگید در هبه رجوع کنه، میره بی میکنه. یه رقم هم عکسشو بگیم، بگیم اول بی کرده حالا میخواد هبه کنه، منطقه نمیاد رسمن بی رو فرض کنه، با خود هبه کردن میخواد بی رو فرض بکنه. حالا عبارت کدومشو میگه؟ لکن در باب هبه قبول نکرده بی را. کدوم فرضه؟ اول هبه بوده بعد بی بوده. الذی یحصل به رجوع فیها، این ضمیرام قرینه میشه، بیگی که میخواد حاصل بشه به اون بی رجوع در هبه، معللن به عدم وقوعی فل به ملک، فرموده چون بیش در ملک نیست. خب میگیم جناب شیخ بزرگوار یه بام و دو هوا. خب آقا هبه کرده درست، یه دفعه رجوعشو با لفظ میگه، بگید آقا یه دفعه رجوعشو با فروختن به، خیلی ها هستن وقتی رفیقن داغن میبخشه، بعد پشیمان میشه میره به یه نفر میفروشه، هیچی هم نمیگه، میگه خب همین که فروختم معلومه دیگه از هبه برگشتم. بگیم آغاز به که ملکیت نمیخواد، وقتی هم به تو رو تماما گفت، فرض اینه که رجوع از هبه شده مالک بوده، چه اشکال داره؟ احتمالا مثلا شیخ انصاری میخواد بگه یک نوع تذبذب و تزلزل در مبنای شیخ طوسی دیده میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فرعون، نمیدونم چقدر حافظه دارید، چقدر کار میکنید، ما داریم احکام خیار رو میخونیم، درست شد که چند تا احکامش تا الان خوندیم. حالا یه فرعون اینجا داریم، دقت کنید حرفم زیاد داره، ببینیم چقدرشو امروز میرسیم انشاءالله فردا، تا بعد بریم سراغ حکم بعدی. نمیدونم یادتون هست یا نه، قبلا داشتیم که اگر یک نفر معامله بکنه خب با حق خیار، ولی با یک تصرف در هر دو کالا تصرف بکنه، باید آدم خودخواهی باشه این کار بکنه. ولی حالا مثل کسی که یه عبدی رو میخره، در مقابل یه کنیزی میده به فروشنده، عبدی میخرد، چون اینو کارش داریم تا آخر، حواستون به این باشه، در مقابل کنیزی که میده به فروشنده، بعد که عبدو خرید، البته حق فسخ هم داره ها، عبدو خرید کنیزو داد، بعد میگه هر دو را در راه خدا آزاد کردن. حال شما مثال عبدو کنیزو بردارید امروزیش خواستید بکنید، بذارید جاش ماشین، خیلی کار نداره. این حساس هم بعضی ها مثلا به این فرض کنید معامله ماشین میکنه با حق خیار، خب یه ماشین میده یه ماشین میگیره، بعدم به خانمش میگه هر دو ماشین رو بخشیدم به تو، هم ماشینی که خریدم هم ماشینی که بابت این ماشین دادم، هر دو رو بخشیدم به تو، بهانه‌ش هم اینه که خب من حق فسخ دارم دیگه، هر دو رو بخشیدم به خانم. حالا همون مثال کتاب و دیگه بعد سر درست نکنیم چون بحث علمیه خودش مشکل هست. اشترا عبدن به جاریتن، بعدم گفت هر دو را آزاد کردم. اینجا دوستان میدونید که یه تصرف دیگه، اعتقو هما، آزاد کردم این دو را، یه تصرف. ولی تصرفی که در عبد میکنه حاکی از چیه؟ تصرف در عبد، آزاد کردن عبد، حاکی از اجازه است. یعنی کسی که میگه من این عبدی که خریدم آزاد باشه، یعنی معامله رو قبول دارم، میخوام آزادش کنم، حاکی از اجازه است. اما نگاه میکنیم از تصرف در کنیز، آزادی کنیز، این آقا با آزادی کنیز چی داره میگه؟ داره میگه من معامله رو فسخ کردم. ولی آدم عاقل باشه که نمیاد کنیز رو بفروشه به مردم، بعد میگه آزاد کردم. خب شما چه کاری است آزاد کردیم؟ خلاصه آقا اگر یه همچون صحنه پیش آمد چی باید بگیم؟ باید بگیم اجازه مقدمه، فسخ مقدمه، اصلا این جمله اعتبار نداره. یه کسی که ماشینی رو میده، یه ماشین دیگه میخره با حق خیار، بعدم به خانمش میگه هر دو رو بخشیدم به تو، بگیم هیچ کدوم از این بخشش ها پا نمیگیره، ارزش نداره. چی باید بگیم؟ خیلی دوستان مسئلمون بحث داره، دقت کنید. ببینید مسئله یعنی فرع ما سه تا صورت داره. خدا رحمت کنه شیخا، اینجوری نگفته شیخا، یه جور اول بحث میکنه میره تا آخر، بعد میگه حاضر اگه اونجوری باشه. روش امروز اینجور نمیپسندن. روش امروز اینه که از اول بیان تقسیم کنن، شماره بزنن، برن اول خط. خب اینا خیلی کمک میکنه. حال ما این کارو میکنیم، حالا شیخ نکردن به هر حال جبران میشه. ببینید دوستان مثالمون رو هم عوض نمیکنیم. شما عبدی رو از من خریدید در قبال جاریه، یعنی جاریه دادید به من، عبد رو خریدید، اشترا عبدن به جاریه، بعدم گفتید هر دو در راه خدا آزاد. میخوام ببینیم این کلام اجازه است، فسخ یا هیچ کدام نیست. اینجا دوستان سه صورت داره، ما هنر کنیم یه صورتش امروز بخونیم خوبه. یه صورت اینه که من که فروشنده هستم هیچ حقی ندارم، شما فقط حق دارید، حق دارید. یه صورت اینه که من حق دارم شما ندارید. یه صورت هم اینه که هر دومون حق داریم دیگه. از این صورت چهارمی هم داریم، بگیم بله اجنبی حق داره، حال اونا بذارید کنار. سه صورت. اما صورت اول از که در امروز همین صورت رو از بگذرانیم خوبه. شما حق دارید، عبدی رو از من گرفتید در مقابل جاریه که به من دادید، مثال بایع و مشتری رو خودمون فرض میکنیم، و شما حق فسخ هم دارید، بعدم گفتید هر دو رو آزاد کردم. اینجا دوستان یک احتمال اینه که این جمله شما موجب آزادی کنیز بشه، کنیزی که به عنوان ثمن دادید به من. نگاه به کتاب نکنید، اگه چیزی گفتید حلال باشه. به نظر شما این رو چه مبنایی بگیم این جمله آزادی کنیز رو بیاره؟ این رو چه قانونیه؟ ببینید چون همین جمله شما دو پهلوه، از یک جهت معناش امضا هست، از یک جهت معناش فسخه، و ما یه قانون داریم که الفسخ مقدمون علل اجازه. عبارت شما دو پهلو دیگه، چون فسخ مقدمه ما جنبه فسخشو میگیریم. اگر جنبه فسخشو بگیریم کدام یک باید آزاد بشن؟ کدام یک باید آزاد بشن؟ کنیز دیگه. چون معناش اینه که آقا من از این معامله منصرف شدم، میخوام عبدو پس بدم، کنیز رو بگیرم، این فسخه و لذا آزادش کنم. لذا یک گزینه اینه که این جمله ثمرش آزادی کنیز باشه از باب تقدیم فسخ در اجازه. ولی خیلی حرفای خوبی است دوستان، این لابلا گمش نکنید. ولی شیخ میفرمایند که این سخن درست نیست. چرا؟ دقت کنید، چون مرحوم شیخ اینو برای بار دوم داره میگه، حدود 70 صفحه قبل هم گفته، منتها یا نمیدونه شما اونا رو نخوندید. که ببینید دوستان، میدونید فسخ و اجازه اگه تعارض کنن، یه جاهاییست که فسخ مقدمه، اما یه جاهاییست که هیچ کدام مقدم نیستن. اونجایی که فسخ و اجازه از یک نفر باشه، اونجایی که فسخ و اجازه از یک نفر باشه، مثل کجا؟ مثل همین جا، همین خودمون دیگه. کسی میگه اعتقوهما، من اینا رو آزادشون کردم، فرض اینه که هر دو رو که نمیتونه آزاد کنه، که یکیش مال منه یکیش مال خود شماست. اینجا کسی نمیگه فسخ مقدمه بر اجازه است، در واقع کلام متعارضیه. مثل این که بگه فسخت و باز بگه چی؟ لا فسخت. اگه بگه فسخت و لا فسخت و فسخت و عجست و میگن آقا بگه داری شعر میگه، یکیشو انتخاب کن دیگه. بله؟ یا مثلا فرض کنید و دقت کنید، شما یه وکیلی دارید تو معامله، وکیلی که حق فسخ و اجازه داره، دو تا وکیل دارید، یکی از وکیلاتون میگه عجست و از طرف شما، یکی از وکیلاتون میگه فسخت، و کدام مقدمه؟ بله؟ هیچ کدام مقدم نیست. برای این که میگن اینجا چون در واقع مثل یک نفره، هیچ کدام مقدم نیست. میدونید کجا فسخ مقدمه بر اجازه است؟ خوب دقت کنید، اونجایی که پای دو نفر باشه تو کار. مثل که من و شما معامله میکنیم، خب هر دومون حق خیار داریم، بنده چون به سودمه میگم من که اجازه دادم، من که حق فسخمو نمیخوام، شما چون به ضررتونه میگید فسخته، اینجا کدام مقدمه؟ نمیشدم بگید تو اگر سود باشه اون فسختش باشه، به ای که بالاخره یا هست یا نیست. گوش میکنید، اگر دو نفر باشه، یکی بگه فسخت و یکی بگه اجستو، کدام مقدمه؟ فسخ مقدمه. میدونید چرا؟ ما تو اون 70 صفحه قبل میگفتیم، عرض میکردیم اجازه که همون ادامه بی هست، در واقع فسخو گذاشتن هر کس میخواد. دید آقا، فسخو گذاشتن که هر کس میخواد استفاده کنه. اجازه ابقاء عقده، چیزی نیست که چیزی جدیدی نیست، در واقع گذشته از حق خوده. طرف مقابل میگه من نمیخوام از حقم بگذرم، بنده که میگم اجستو، معناش اینه که من از حق فسخم گذشتم، شما در جواب من میگید من از حق فسخم نمیگذرم. اگر یکی از حقش بگذره یکی از حقش نگذره، کی مقدمه؟ اونی که میخواد از حقشو اعمال کنه. پس دوستان اینجا بلد باشین، یه وقت بعد از مکاتب خیارات ازمون پرسیدن تو سوال شورا آمد کجا حق اجازه و فسخ تعارض میکنن، کجاست که فسخ مقدمه؟ اجازه اینجا نیست مقدم باشه، اون رو دارید کنار. کجاست مقدمه؟ میگیم اگر از یک نفر باشه اجازه و فسخ، یا از دو نفر باشه که نماینده یک نفرن، هیچ کدام مقدم نیست. ولی اگر از دو نفر باشه فسخ مقدمه. حال نگاه دست من میکنید، اینا همش گزینه چندم بود، گزینه اول تو صورت اول که بگیم عتق کنیز. یه احتمالم دوستان که به نظرم قائلم داره، الان عبارت رو نگاه میکنیم، یه گزینه هم اینه که بگیم نه، اگر تو مثالمون شما گفتید اعتقوهما، این به قیمت بدید یه کنیز در مقابل به من دادید، حق فسخم دارید شما، حق فسختونم نیومدید رسمن بگید طرف، اومدید گفتید اعتقوهما، نمیشه که هر دو آزاد بشن، هر دو که مال شما نیست. بله؟ سمن و مثال که من یه نفر نیست که بگه آزاد شدم، بگین اینجا عبد آزاد میشه، چون عبد مال شماست دیگه. بله؟ مال شماست، و در واقع با آزاد شدن عبد معامله مستقر شده، معامله استمرار پیدا کرده. به اصل لزوم هم داشتیم تو معاملات هایی چیزی شبیه اینو هم میگم اینجا استفاده کنید، استمرار عقد میرسونه لذا عقد آزاد بشه. در نتیجه به شما که گفتید عتق و عنا، میگن آقا کمیز که مال شما نیست، چرا عقد آزاد بشه؟ عقد مال شما دستتون درد نکنه، آزاد کردید آفرین برکالله. این هم یه احتمال. گزینه سوم چیه؟ گزینه سوم چیه؟ افت هر دو. بله؟ نه دیگه، افت هر دو از کسی بگه باید اولین مرحله اینه که تقسیمش رو قطع کنن، مرحله خیلی ضابطه دستش نیست، تدین هم نداره. نه، گزینه سوم اینه که بگیم هیچ کنم آزاد نمیشن. برای این که خوب دقت کنید، این آقا میخواست هر دو آزاد بشن، هم غلامی که خریده هم کنیزی که داره به بایه. خب میگن آقای بزرگوار آزاد کردن کنیز مردم که درست نیست، آزاد کردن کنیز مردم که درست نیست، کنیز به من فروخته شما، یعنی برمان سمن دارید به من، فقط میشه تو فضولی درستش کرد. و اونم بلدید که فضولی در ایقاعات نیست، فضولی در عقوره. اینو تو ذهنتون باشه، یک کسی نهز کنه که اگر بچهشو نبودن سربازی از مال فلانی صدقه بده. فضولی دیگه، نزد فضولی خونی منقصه میشه. اینم ایشونم گفته آزاد کردم کنیز بایه را، کنیز بایه کنیز مال من ثمن شده دیگه، فضولی بردار نیست. فرض اینه که شما میخواد هر دو را آزاد کنید، هیچی دیگه. در نتیجه عقد مستمر میشه، اما نه اون استمراری که الان گفتیم، اون یعنی لازم. اینجا عقد به حال خودش ادامه پیدا میکنه. یعنی چه دوستان به حال خودش ادامه پیدا میکنه؟ یعنی هنوز حق الخیار شما باقیه. باید به شما بگن آقا اگه میخوای حق تو اعمال کنی درست اعمال کن، یا امضا کن یا فسخ بکن. حاضا تمام الکلام کجا دوستان؟ همه اینا صورت اول که بنده هیچ حقی نداشتم به عنوان فروشنده غلام، شما همه حقا مال شما بود. خب حالا عکس قضیه چیه؟ عکس قضیه اینه که من حق دارم شما ندارید. ببینیم اگر رسیدیم عرض میکنم، برسیدیم فردا انشاءالله. فرعون لوشترا عبدن به جاریتن، اگر بخرد غلامی را در مقابل جاریه که میده بایه، نه الخیار له، با این فرض که خودش خیار داره و طرف مقابل خیار میگید آقا نداره، اینو اضافه کنید آقا که بعد نخواهد ما اضافه کنیم، فقط مشتری خیار داره. فقال اعتقوهما، خوش انصاف در هر دو تصرف بکنه، میگه هر دو رو آزاد کردم، عبد رو و کنیز رو. من دوستان اعتقوهما میخونم خب، ولی یک دقتی اینجا داره، یه بحثیش دوستان که آیا معامله کردن، عتق کردن، اجاره دادن با صیغه مضارع هم میاد یا باید صیغه ماضی باشه یا جمله اسمیه. مثلا بعتو، اشتریتو، دقتم کرده باشید تا حالا تو این چند سال هر چی مثال زدیم چی بوده؟ ماضی بوده. معمولا در ایقاع جمله اسمی هم یاد انت طالق، انت هرون، بله. اما به شکل مضارع مثال نمی زدیم، ولذا بحثم داره که اصلا به شکل مضارع میشه یا نه. ای کاش ایشون مثال راحت تری می زد، به جای صیغه ماضی جمله چی؟ مثلا می گو انتما هران، مثلا شما هر دوتون چی هستید؟ آزادید، یا صیغه ماضی می آورد. البته من یه احتمال دیگه میدم، ببینید چجور می خونی؟ اینجور بخونیم، لوشترا عبدن به جاریت مل خیار له فقال اعتقه هما، بعد بیاد که من هر دو را چی؟ بیاد بگه هر دو را آزاد کرده اینجوری هم. فقال مشتری که هر دو را آزاد کرده. اما حالا صیغه رو چجور خونده؟ فرض کنیم صیغه رو با جمله اسمی خونده، فقط میاد به ما خبر میده، مثلا ما قاضی هستیم فرض کنید، یا من بایی هستم، میاد به من میگه آقا من هر دوشون آزاد کردم، ما میخواد چیکار کنیم؟ اینجوری درستش کنیم. فقال اعتقه هما، بیاد دیگه من هر دو رو آزاد کردم، عبارت این میشه بگوید که آزاد کرده، یعنی خودش آزاد کرده. فروب ما یقال، اینجا سه تا گزینه هست. گزینه اولی که میگیم جاری آزاد میشه، غلام آزاد نمیشه. چرا؟ لأن الفسخ مقدم علی اجازه و فیه، میشه میگه این حرف درست نیست، اصلی ترین درس امروز ما دوستان همین یه خط و نیمه، و فیه انه لا دلیل علی تقدیم فی مثل المقام، دلیل نداریم که فسخ مقدم بر اجازه باشه در مثل اینجا. مگه اینجا چه خصوصیتی داره؟ نگاه به کتاب نکنید، بگی چه خصوصیتی داره؟ از یک نفره، مما وقع الاجازت و الفسخ من طرف واحد دفعتن. حالا اگر در دو زمان باشه باز ممکنه بگیم اونی که جلوتره، اینا رو همه شیخ بحث کرده تو فضولی ها، اونی که جلوتره مقدمه، ولی یه دفعه با یه جمله نمیتونیم بگیم کدام مقدمه. فرقم نمیکنه اتحد المجیز و الفاسخ کما فی المقام او تعدده، چه اونی که اجازه و فسخ میخونه یک نفر باشه مثل همینجا که با یک صیغه گفته که هر دو را، یا دو نفر باشن کما لو وقعا من وکیل ذلخیار الواحد، مثل این که واقع بشه اجازه و فسخ از دو وکیل یک نفر دفعتن واحده. یک وکیل میگه من از طرف موکلم اجازه میدم، در همون زمان اون یکی میگه من از طرف موکلم فسخ کردم. خب این هیچ کدوم مقدم نیست. بله انما المسلم، میدونید کجا فسخ مقدمه؟ تقدیم الفسخ صادره من احد طرفین علی اجازت صادرت من طرف آخر. چرا اینجا فسخ مقدم باشه؟ لأن لزوم العقد من احد الطرفین به مقتضا اجازته لا ينافي انفساخه به فسخ طرف آخر. من و شما دوستان هر دو حق فسخ داریم، بند اجازه میدم چون به سودمه معامله. خب حالا من اجازه دادم، فوقش معناش اینه که من راضیم، اما این منافات نداره که شما نمیتوانید حقتون رو اعمال کنید. بذار میگه برای این که لزوم عقد از یکی از طرفین به مقتضای اجازهش، بنده وقتی اجازه دادم معامله لازم شد، منافات نداره که شما از حقتون استفاده کنید، معامله فسخ بشه به فسخ طرف مقابل. کما لو کان العقد جائزا من احدهما فیفسخ مع لزوم العقد من الطرف آخر. میگه آقا این میلونی مثل کجا میمونه؟ اونجا که دو نفر خیار دارن، یکی اجازه میده یکی فسخ میکنه، مثل اونجایی که از یک طرف عقل لازمه از طرف دیگه جایزه. یه مثال بزنید، یه عقلی که از یک طرف لازم از یک طرف جایزه، مثل رن، مثل قرض. خب از اون طرف که لازمه که دستش بسته است، اون یکی چیکار میکنه؟ اون یکی چیکار میکنه؟ از حقش استفاده میکنه. میگه مثال این مورد که یه طرف فسخ کنه یه طرف اجازه بده، مثل اونجا که یه عقلی از یک طرف جایز باشه فسخ میشه با لزوم از طرف دیگه، به خلاف لزوم ول انفساخ من طرفین واحد. به خلاف اونجایی که یک نفر هم فسخ کند هم اجازه، مثل مانعنوفی یک نفر هم میخواد فسخ کنه هم میخواد، نمیشه، نمیتونی میگیم کدام مقدمه. خب این گزینه اول. گزینه دوم، از خارج بپرسم گزینه دوم چی بود؟ بگیم که این کار به قیمت آزاد شدن غلام تمام بشه. ایشون میگه و نحو این گزینه در پست نظر اوله، قول به آزاد شدن عبده. استدلالش چیه؟ استدلال اینه، میگه لعن الاجازه ابقاء للعقد و الاصل فیه الاستمرار. اجازه در واقع تثبیت عقده، اجازه اینه دیگه، طرف عقد متزلزل رو تثبیت میکنه. اصلا در عقد اینه که چی؟ مستمر باشه. ما چرا آقا تا وقتی که میتونیم سراغ استمرار بریم، سراغ ابقا بریم، سراغ به هم زدن بریم؟ اون استدلال گویی نیست، حدش همینه ها. اصل در عقد، بله اصل در عقد یه چیز داره که اگه شبهه حکمیه باشه، اینو میگم توی وقت یادتون نرد اونجاها دو سه مرتبه خوندیم، حتی شما یه مرتبه بیشتر نخوندید، ولی تو مکاتب دو مرتبه گذشته بحثش مفصل، که اگر یه جا شک کنیم یه عقدی لازمه یا جایزه، چه اصلی در اسلام داریم؟ اصل لزوم. تراجم کنید، مثلا نمیدونیم معاتات در اسلام عقد لازمه یا جایز و اصالت لزوم میاد، اما اینجا که بحث ما معلومه، یعنی بی با خیار جایزه، بدون خیار لازمه. حالا این آقا آمده یه کاری کرده که نمیدونیم فسخ عقد یا فسخ جاریه، مگر یه کسی دوستان از همون بحث اینجوری استفاده کنه بگه اصالت لزوم مناطن اینجا هم میاد به شکل شبهه حکمی ها، بگیم در چنین جایی نمیدونیم حکم الهی چیه، آیا لزوم عقده است یا به هم خوردن عقده است، از چیه لزوم عقد، اینجوری بگیم. ایشون میگه وفیه، آقا من یادم رفت این فیه رو بگم، خیلی سعی کردم از کار چیزی نماند از دستم رفت دیگه. جواب این نظر چیه آقا؟ کاری ما نگفتیم. جواب این نظر چیه؟ که آقا بگیم این اعتقو هما، حالا اگه اعتقو بکنیم، اعتقو هما به قیمت آزادی غلام منجر بشه، به قیمت آزادی غلام، چون با لزوم عقد هم میسازه. شیخ میفرماید که آقا آزادی غلام متوقف بر اینه که این آقا نخواد جاریه رو آزاد کنه، چنانچه آزادی کنیز، یه اشتباه گفتم لفظم، ولی آزادی غلام متوقع برای اینه که نخواد کنیز آزاد کنه، آزادی کنیزم عکسش هم هست، متوقع برای اینه که نخواد، چون این دوتا رو نمیتونه آزاد کنه، و فرض اینه که این آقا رعد رو آزاد میکنه. خب نمیشه که، شما درست میگید، ولی این که این کار رو نمیخواست بکنه، نمیخواد غلام آزاد کنه که. رضا میگه وفیه انه، من هنوز فیدا نکه من عبارتها، انه اتقل عب موقوفون علا چی؟ عدم عتق جاریه، کل عتق عکسش هم هست، عتق اون هم متوقف در عدم عتق اینه، و این آقا میخواد هر دو را آزاد کنه. خب پس این که نشد، اولی هم نشد، شماره سه میذاریم رو سر نعم، گزینه چندمه؟ گزینه سوم. نعم الاصلو، بخونید، نعم الاصل استمرار العقد، این گزینه سومه ها، چیز جدیدیه. اصل اینه که عقد مستمر باشه. خب اینی که دومی ها میگفتن، این گزینه دوم همین بود که عقد، اما بعدش رو بخونید و بقاء الخیار، و هیچ کدوم از این اتقا صورت نمیگیره، این کار این آقا بیهوده میشه، میشه گزینه سوم دیگه. الاصل استمرار العقد و بقاء الخیار و عدم حصول العتق اصلا، و هو الاقوى کما اختاره جماعت منهم العلامه در تذکره قواعد محقق ثانی در جامع المقاصد. چرا این بچه سوم به چه دلیل؟ لان عتقهما معا لا ینفس، عتق هر دو که نمیشه نافذ نیست. چرا نافذ نیست؟ لأن العتق لا یکون فضولیا. میدونید به کسی میگه آقا چرا؟ طرف خودش که مالکه میخواد آزاد کنه، طرف کنیزم که چی باشه؟ فضولی باشه. خب از خارج گفتیم در عتق فضولی را نداره، لأن العتق لا یکون فضولیا، والمعتق لا یکون مالکن لهما بالفعل، مالک هر دو نیست. اینجا دوستان ناشیگری هم نمیتونید بکنید که بگید با اتمام صیغه مالک هر دو میشه. نخیر، ایشون هیچ وقت مالک هر دو نمیشه. لأن ملک احدهما یستلزم خروج الآخر عن الملک. خلاصه این نمیتونه آزادی هر دو رو در پی داشته باشه. اینا همش صورت چندم بود آقا. صورت دوم آمادتون میکنم یه پیش مطالعه بکنید. صورت دو و سه گوش کنید آقا. صورت دو اصلا دست به این مسئله نزنید، یعنی اشترا عبدن به جاریه، درست. و بعد مشتری میگه اعتقه هما، ولی به جای اینکه شما مشتری حق فرض داشته باشید، من بایه حق فرض دارم. روش تعمل کنید تا فرض دارم.
راجع به این اصل استمرار هم ما اشاره کردیم، ممکنه اصل لفظی باشه، به این شکل شبهه رو حکمیه فرض کنیم و بگیم که شرع مقدس در این جور موارد اصل لزوم جاری میکنه و این اصل لزوم از آدمی لفظیه به دست بیاییم. بعد تا ملاحظه می کردم بعضی از محشم اسم اون ایروانی به اصل عملی تفسیرش کردن، شاید از خود مکاسبم بشه، لأن اجازه ابقاون للعقد و لأصل و استمرار برگردنی به استصحاب. همچنین اون طرف قضیه الاصل و استمرار العقد بقا و الخیار عدم و حصول العتق اصلا، به هر حال زمینه برای هم لفظی شدن اصل، اصل لزوم، هم عملی شدن اصل یعنی اصل عملی هست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.